بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند نکته در باب اجماع. اولی نکته این که گاهی ناقل اجماع، کسی که اجماع رو نقل میکنه، لفظ اجماع به کار میبره، یه مرتبه لفظ عدم خلاف به کار میبره. یعنی یه وقت میگه که این مسئله اجماعیست، یه مرتبه نمیگه اجماعه، میگه لا خلاف در این که فلان. گاهی هم میگه که اتفق العلماء. اون جایی که کسی نقل اجماع بکنه، چون یحتمل که این آقا طرفدار اجماع لطفی باشه یا طرفدار اون اجماعهای حدسی، خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد. اما اونجایی که یه کسی میگه که لا خلافه، این معنیش اینه که یعنی تو مسئله هیچ مخالف نیست. این لا خلاف اعتبارش بیشتر است از اعتبار اجماع، چون کلمه اجماع با وجود مخالف میسازه، اما کلمه لا خلافه با وجود مخالف نمیسازه. اونجایی که میگه لا خلاف یعنی همه علما اینو گفتند، یا وقتی میگه اتفق العلماء یعنی همه علما بر این مسئله توافق دارند. اما وقتی که میگه اجماع داریم، شاید اکثریت هم شاید مخالف باشند، به هر حال ما که طرفدار اون اجماع لطفی یا اون اجماع های حدسی نیستیم، وقتی یه نفر ادعای اجماع میکنه اینو نمیتونیم بگیم حجته. اما وقتی کسی بگه که تو مسئله مخالف نیست، این معنیش اینه که کل علما یه چیزی رو گفتند. اگر که کل علما یه چیزی رو گفتند، این برای ما ظن قوی ایجاد میکند به اینکه نظر امام زمان سلام الله علیه هم همین باشه، که حالا آخر بحث امروز مثالش عرض خواهم کرد. پس این نکته اول که همیشه لا خلاف ها بهترند از ادعاهای اجماع، برخلاف این که تو مثلا کتابای قبلی میگفتند که اجماع بالاتر از لا خلافه ها. مطلب دوم، اونو دیگه باید خودش شخص رو بینید که مثلا فرض کنید اگر مفتاح الکرامه است، بله حتما تک تک رفته نگاه کرده. اگر فلان آقا باشه، حالا اسم نبریم ولی معلومه که نگشته، یه عالمی بوده مثلا میگه کل کتابایی که تو خونشون داشت نصف یه تاخچه بود، نصف یه تاخچه اینقدر کتاب داشت، کتاب تاریخ هم نوشته. خب این که پیداست که هرچی هم میگه اعتبار نداره دیگه. خیلی مطلب دوم اینه که اجماع را گاهی تقسیم میکنند به اجماع بسیط و اجماع مرکب. گاهی هم میگویند که عدم قول به فصل، عدم قول به فصل توی کفایه، حالا مکرره میگوید عدم قول به فصل کافی نیست، قول به عدم فصل ملاکه. عدم قول به فصل نه، قول به عدم. حالا اینم کفایه میگه. اجماع بسیط یعنی چی؟ اجماع بسیط معنیش اینه که مدلول مطابقی کلمات مجمعین یک چیز باشه. این علما که اتفاق کردن، مدلول مطابقی کلامشون یه حرفه، اینو بهش میگیم اجماع بسیط. مثلا فرض کنید که همشون گفتن نماز جمعه واجبه، یا همشون گفتن نماز جمعه حرامه، اینو میگن اجماع بسیط. اجماع مرکب اینه که گاهی یک قول تو مسئله نیست، چند تا قول تو مسئله هست، ولی این چند قول در مسئله یک مدلول التزامی دارند بر نفی یک قول دیگر. مثلا فرض کنید که یه عده میگن که نماز جمعه واجبه، یه عده میگن نماز جمعه حرامه، ولی به هر حال اونا که میگوین واجبه یعنی میگن مستحب نیست، اونایی هم که میگوین نماز جمعه حرامه میگن مستحب نیست. چه اونی که میگوید واجبه چه اونی که میگوید حرامه، هر دو قبول دارند که مستحب نیست. اینو میگیم مدلول التزامی کلام. خب اینو میگیم اجماع مرکب. این همین چیزی که تو معالم و اینجور کتاب هایی میگفتن که وقتی علما اتفاق دارند بر دو قول، احداث قول ثالث حرامه. اگر اتفاق دارند بر 10 قول، ایجاد قول 11 حرامه. اگر اتفاق دارند بر 20 قول، قول 21 حرامه. اینو میگن اجماع مرکب. یه مرتبه میگیم که عدم، حالا توضیح میدم سب کنی. یه مرتبه میگویند که عدم قول به فصل یا قول به عدم فصل. عدم قول به فصل این که مثلا فرض کنید که عدم قول به فصل یعنی همه گفتن یه چیزی یا واجبه یا گفتن حرامه، اما کسی نیمده تفصیل بده بگه اگر این جور بود واجبه، اگر اون جور بود حرامه. این میشه قول به فصل، تفصیل در مسئله. اینو میگیم که عدم قول به فصل. یه مرتبه نه، قول به عدم فصل، یعنی هم اونهایی که میگویند واجبه هم اونی که میگوید حرامه، هر دو میگویند که کسی تو مسئله تفصیل ندهد. یعنی یه وقت نگفته اند قول سالس را، یه وقت گفته اند نفی سالس را. این حرف کفایه است. حالا اینو کار ندارم، اون چی که مهمه و کار دارم این است. چه فرقی هست بین اجماع مرکب و بین عدم قول به فصل؟ این دوتا با هم چه فرقی میکنه؟ دلالت التزامی دو جوره. یک دلالت التزامی اینه ها که هر چیزی خودشه و خودش غیر خودش نیست. غیر خودش نیست. من منم و من غیر من نیستم. من همین منم، من اون آقا نیستم. اینو میگن که یه جور دلالت التزامیه. ببینید این که کسی بگوید نماز جمعه واجبه یعنی چی؟ یعنی واجبه یعنی مستحب نیست دیگه. واجبه یعنی مکروه نیست، یعنی مباح نیست. این که میگوید نماز جمعه واجبه است یعنی چی؟ یعنی غیر واجب نیست دیگه. هر کسی که یه فتوایی میده، اون فتوا همون فتوا رو قبول داره نه غیر اون را. یه جور دلالت التزامی است. یه جور دلالت التزامی این نیست. یه جور دلالت التزامی اینه ها، هر کسی که یک قولی را میگوید و میگوید که غیر این قول قبول ندارم، یعنی این چیزی که دلالت التزامیه بود تصریح بهش میکنه. اون جایی که دلالت التزامیه است بدون تصریح اینجا ایجاد قول ثالث اشکالی نداره. مثلا فرض کنید توی یه مسئله ای دو تا قول بود، حالا شما بیاید یه قول سوم ایجاد کنید، یا سه قول بود شما قول چهارم ایجاد کنید. این آقا اومده گفته نماز جمعه واجبه، این که میگه واجبه یعنی چی؟ یعنی مستحب نیست دیگه. اونم میگوید نماز جمعه حرامه، یعنی چی؟ یعنی مستحب نیست. حالا یک کسی بیاد بگوید نماز جمعه مستحب است، این اشکالی نداره. اما اگر که اینطوری بودا، این آقا گفته نماز جمعه واجب است بلا غیر، این بلا غیر که دلت التزامیه بود تصریحش کرد. دیگری هم گفت نماز جمعه حرام است بلا غیر، یعنی دلت التزامیه رو تصریح کرد. اینجا کسی نباید بیاد بگه نماز جمعه مستحبه، یعنی اونجایی که این دلالت التزامیه فقط التزامیه است می شود احداث قول جدید کرد. به اینجاست که می گویند اجماع مرکب، مخالفت با اجماع مرکب طوری نیست. اما اگر که نه، عدم قول به فصل، یا به تعبیر آقای آخوند قول به عدم فصل، یعنی هم اون آقایی که میگه واجبه گفتس مستحب نیست، هم اون آقایی که گفته حرامه گفته مستحب نیست. اگر که گفتند خب اون موقع کسی بخواد بگه نماز جمعه مستحبه خلاف اجماع میشود. اینم مطلب دوم. آره دی دلیل بچی خونه اجماع بسیط نیست، بلی اجماع مرکب که هست. حالا اینا بیشتر تعبیرهای علماست، و الا اگه خوب بحث رو بخواید اصلا ما اجماع مرکب این جای نداریم. تمام اجماعهای مرکب همو اجماع بسیط هند. اجماع بسیط چی بود؟ گفتیم همه اتفاق بکنن روی یه قول به دلالت مطابقه، اینو میگفتن اجماع بسیط. اجماع مرکب هم همینه. اجماع مرکب این میگه نماز جمعه واجبه، اونم میگه نماز جمعه حرامه، و هر دو میگویند که مستحب نیست. پس هم این میگه مستحب نیست، هم اون میگه مستحب نیست. تو مستحب نیست که اجماع مرکبه میشود چی؟ اجماع بسیط. تمامی اجماعهای مرکب به نوعی برگشت میکنن به اجماع بسیط. گفتم اینا تعبیرهای علماست، این چیزی نیست. مطلب سوم این که بعضی از علما توی یک مسائلی همه با همه سلیقه های مختلف متحد شده اند، در حالی هم که یه مدرک درست حسابی نداره. این جاهایی که ما میبینیم مدرک قرص و محکمی وجود نداره و همه ی آقایون اتفاق پیدا کرده اند، باید بگیم که حالا سینه به سینه یه چیزی به این آقایون رسیده که به ما نرسیده. یا مثلا بگوییم همون اصول متلقاتی که آیت الله بروجردی میفرموده ها. حالا یه مثال هایی رو عرض میکنم. در باب ارث آیه شریفه قرآن میفرماید اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، یعنی ملاک اقربیت به میت. تا طبقه اول هست نوبت به دوم نمیرسه، تا دوم هست نوبت به سوم نمیرسه، توی سوم هم باز الاقرب و فالاقرب این ملاکه، یعنی تا عمو هست نوبت به پسرمو نمیرسه، تا عمو هست نوبت به عموی عمو نمیرسه. خب یک روایت ضعیف و سندی وجود داره درباره این که پسر عموی ابوینی مقدم است بر عموی ابی، عمویی که فقط پدریه و پسر عمویی که ابوینیه. یه روایتی هست از حسن ابن عمار که گفته پسر عمو بر عمو مقدمه. خب این حسن ابن عمار که خودش ضعیفه، حدیثش اشکالای دیگه هم داره. وقت این علمایی که خیلی هاشون خبر واحدو قبول ندارن، خیلی هاشون خبر واحدو که قبول دارن میگن خبری که ثقه باید باشه، راویش موثق یا عادل باشه، چجور اومدن همه بلا استثناء همه این فتوا رو دادن، گفتن پسر عموی ابوینی بر عموی ابی مقدمه، با اینکه مسلمی خلاف قرآن هم هست دیگه، یعنی ظاهر قرآن اینه که عمو بر پسر عمو مقدمه. این که یه فتوایی که ظاهرن خلافش از قرآن استفاده میشه، مگر اینکه یه دلیل خیلی خیلی محکمی باشه که بتونه قرآن را تخصیص بزنه، و این روایتی که داریم نمیتونه قرآن را تخصیص بزنه چون این روایت خودش ضعیف السنده. خب این روایت که نمیتونه دلیل این فتوا باشه، در حالی که تمامی علمای شیعه بلا استثنا همینو گفتند، پسر عموی ابوینی بر عموی ابی مقدم است. خب این میشه آدم اینجا بیاد بگه که از اتفاق علما بر یه مسئله‌ای که ظاهراً خلاف قرآنه و خلاف همه سنیام هست، همه سنیام بر خلاف این فتوا دادن، این که تمام علمای شیعه بر این اتفاق کردن، این معلوم میشه یه دلیلی داشته، سینه به سینه بهشون رسیده، و اگر اون دلیل به ما میرسید ما هم همون نظر رو میدادیم. این جور جایی بله اجماع میشه بپذیریم، اجماع حجت. حالا میگم بله میگم، این شد یک مثال. الان تو این مثال گفتم اجماع چیه؟ حجت. مثال دوم، خب شاید نباشه، یعنی همه آقایون اشتباه کردن؟ یه نفر، دو نفر، ده نفر میشه ولی نه. بله هر دوش درسته، بله. حالا عمو اقربه و پسر عمو ابعده، بله. اینجا تو این یه مورد همه بلا استثناء میگوین پسر عمو. این یه مثال. مثال دوم توی مکاسب یاد تو هست که یه بحث اینجوری داشت، یکی از شرایط عقد تنجیز، بعد می گفتن عقدی که معلق بر چیزی باشه اون عقد چیه؟ باطله. حتی اگر معلق باشه بر یک امر محقق الوقوع، مثلا بگه این کتابو به شما میفروشم به شرط اینکه امروز یک شنبه باشه، معامله باطله، هیچ دلیلی هم نداره. همون مکاسب خونده دیگه، هیچ دلیلی نداشت و همه هم این فتوا را داده اند. عقد باید بر چیزی معلق نباشد، هیچ دلیلی هم ندارد و همه هم این فتوا را داده اند. استدلال عقلیش هم درست نیست، ولی یه جاهایی هم پذیرفتن، یه جاهایی هم همین را پذیرفتن دا. اگر کسی اینجوری نظر کنه، بهش میگن نظر تعلیقی، کسی بگه که اگر من نظر میکنم، اگر غیبت کردم یه روز روزه بگیرم، این الان نظرش چیه؟ تعلیق دیگه. اگر غیبت کردم یه روز روزه بگیرم، این نظر درسته یا باطله؟ قطعا درسته. الان این نظر معلق است بر این عدم معصیت و درسته؟ بگوید این کتاب را میفروشم به شما به شرط اینکه یک شنبه باشه، باطله. این که عقد باید معلق نباشد و نظر معلق باشد، اون باطله. این صحیحه هیچ دلیلی نداره الا اینکه بگیم که همون سینه به سینه همه همی فتوا رو داده اند. صلی الله علیه و آله.